بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه توبه برای مردان مؤمن از زنان مؤمن هفت خصلت مهم بیان شده. این خصلت ها تکالیف الهی است. که مردان و زنان مؤمن به خاطر معرفتشون به پروردگار، معرفتشون به معاد، و نگاهشون به عاقبت این تکالیف مشتاقانه تکالیف رو عمل میکنن. تعطیل نمیکنن، خود رو هم بازنشسته نمی نمایند. تکلیف اول قلبیه، چون می دانند خداوند مهربان برای بندگان مؤمنش چه مرد چه زن ارزش قائله، اهمیت قائله و در 10 جای قرآن اعلام کرده که من این طایفه رو دوست دارم، مورد محبت من هستن، قلبن با تکیه بر این معرفتشون همه اهل ایمان رو دوست دارم. چرا خداوند مهربان غیبت مؤمن رو حرام کرده و گناه غیبت مؤمن رو مساوی با خوردن گوشت مردش در سوره حجرات به حساب آورده. چون آبروی مؤمن رو خیلی براش ارزش قائله، شخصیت مؤمن رو محترم میدونه، دوست نداره کسی با غیبت کردن به آبروی بنده مؤمنش مرد یا زن لطمه بزن، به شخصیت بنده مؤمنش ضربه بزن. لذا همه درهای منفیگویی نسبت به بندگان مؤمنش رو بسته و ممنوع اعلام کرده. علمای بزرگ اهل تسنن که یکی از اونها جلال الدین سیوطیه یه تفسیر مهمی داره به نام الدر المنثور، در جلد پنجم می نویسه که عرب در سفرها اهل خدمت به هم سفری ها بود. در یه سفری که ظاهراً رسول خدا هم شرکت داشتند، سلمان رو حساب اخوت ایمانی برادری اسلامی اعلام کرد که من حاضرم به دو نفر خدمت بکنم. این دو نفر در یکی از منزل‌های سفر برای استراحت خوابیدن و به سلمان گفتن که ما میخوابیم، بیدار که شدیم آوردن غذا به عهده تو. گفت باش. خوابیدن، بیدار شدن، دیدن سلمان هم یه گوشه خوابش برد. در حالی که سلمان خواب بود دوتاییشون گفتن عجب آدم تنبل پرخوابیه. همین. بعد این دو نفر بیدارش کرد، گفتن برو پیش پیغمبر ببین تو چادر پیغمبر اگر غذا هست بیگی برا ما بیار. سلمان رفت تو چادر پیغمبر، گفت یا رسول الله، ابوبکر و عمر گرسنه‌شونه، منم در این سفر در خدمت شونم، غذا میخوام. پیغمبر اکرم فرمود غذا خوردن هر دوش. این رو عالم بزرگ اهل سنت تو تفسیر الدرالمنصور نقل کرده، کاری به کتابای ما نداره، ما تو کتابامون نداریم. وقتی پیغمبر به سلمان گفت این دو نفر غذا خوردن، من غذا نمیدم، سلمان برگشت گفت من از پیغمبر درخواست غذا کردم، ایشون فرمودن این دو نفر غذا خوردن، بلند شدن اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله ما کجا غذا خوردیم؟ فرمود گوشت بدن سلمان رو خوردیم. به اون خدایی که جانم در دست قدرت اوست، من گوشت بدن سلمان رو لای دندانهای شما دارم میبینم. و بعد این آیه رو خوند پیغمبر، ایوهب و احدکم، قبلش داره ولا یقتب بعضکم بعضا، پشتر هم دیگه حرف نزنید، دریوری نگین، حرفایی که شخصیت افراد رو مورد هجوم قرار میده نزنید، حرفایی که به آبروی مردم لطمه میزنه نزنید. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، پروردگار میگه دوست داریم که بیان کنار جنازه برادر مسلمانتون با چاقو با قیچی گوشتش رو تیکه تیکه کنین، گوشت مرده‌ش رو و بخورین، و شما دوتا گوشت سلمان رو خوردین، چرا میگین گوشت نمون؟ چقدر پروردگار برای مؤمن مرد یا زن ارزش قائل، چقدر برای آبروی مرد و زن مؤمن ارزش قائل، چقدر در قرآن مجید به مردان و زنان اهل ایمان اعلام محبت کرده. خوب کسانی که واقعا به حقیقت بهره‌مند از مایه ایمانی هستن، پیرو پروردگارن، میبینن خدا اعلام صریح داره که من بندگان مؤمنم و دوست دارم، اعلام صریح داره اهانت به بندگان مؤمنم اهانت به منه، اعلام صریح داره که من خدا اعلام جنگ میدم به کسی که به بنده مؤمنم توهین بکن. اینا همه باعث میشه که مردان و زنان مؤمن با معرفت به این حقایق به همدیگه محبت داشته باشن، مهربان باشن، رحما و بینهم. یعنی خدا نمیپسنده دوتا مؤمن، دوتا مرد مؤمن، دوتا زن مؤمن نسبت به همدیگه کینه داشته باشن، دشمن هم باشن، با هم دعوا داشته باشن، این یکی مال او رو ببره، این یکی آبروی او رو بیریزه، دوست نداره خدا. وقتی میبینن خدا دوست نداره این کارا رو انجام نمیده، میبینن پروردگار عالم عاشق مؤمنه، اینام دلشون تابع پروردگاره، علاقه منده به مؤمنینن، حالا میخواد مؤمنو بشناسن میخواد نشناسن. ما قلب رو باید آماده کنیم که تمام مؤمنین و مؤمنات دوره تاریخ رو دوست داشته باشه و به فعلشون هم راضی باشه و کارای خوبشون رو هم سرمشق خودمون قرار بدیم. این محبت آیا جزء دینه؟ یعنی اگه ما به مردم مؤمن محبت نداشته باشیم ضرر کردیم یا نه ضرر نکرد؟ به محضر مبارک امام صادق عرض کرد یبن رسول الله حل الحب و البغض من الدین. یبن رسول الله، محبت و کینه جزء دینه؟ حضرت فرمودن این آیه رو نخوندی؟ حببا الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا به مردم مؤمن میگه، میگه من زیبایی های ایمان و آثار ایمان رو براتون بیان کردم، ایمان شد محبوب دل شما، آثار مخرب کفر، فسوق و عصیان. کفر یعنی انکار، فسوق یعنی پرده دری، بی‌پروایی، عصیان یعنی گناه. براتون بیان کردم شما مؤمنین از کافران، فاسقان، عاصیان حرفه‌ای متنفرین. این آیه قرآن. یه بخشی که در مکتب اهل بیت بر مبنای قرآن مجید بسیار بسیار مهم شناخته شده تولا و تبراست، دوست داشتن اهل ایمان در رأس همشون انبیا و ائمه طاهرین و متنفر بودن از دشمنان خدا و انبیا و اهل بیت پیغمبر. سه جزء دینه، ریشه دینه، حقیقت دینه. چقدر با ارزشه که عرب بیابونی وارد مسجد میشه به پیغمبر اسلام میگه احب که، من عاشقتم. پیغمبر میفرماد المرء مع من احب، تو بدان انسان عاشق هر کی که در این عالم با او در دنیا و آخرت خواهد بود. عاشق آمریکایی؟
فردای قیامت با آمریکایی، عاشق یهود و مسیحیتی فردا با اونایی، عاشق رباخور و زناکار و معصیتکار و فاسقی فردا با اونایی، عاشق خدا و انبیا و ائمه فردا با اونایی. خیلی مسئله مهمی. این یک خصلت مردم مؤمن که خصلت قلبیه، یعنی دل مردم مؤمن و زنان مؤمن نسبت به همدیگه کانون محبت، کانون مهر، و کنار این محبت که مؤمن آبروی مؤمنو میخواد، سلامت مؤمنو میخواد، رفاه مؤمنو میخواد، از گرفتاری مؤمن چنان ناراحت میشه که با سر میدوه برای رفع گرفتاریش، نتونه، دوتا رفقا رو صدا میزنه، میگه این مؤمن همسایه ما، هم مسجدی ما، هم هیئتی ما 10 میلیون کم آورده، به ناحقم کم نیورد، اداری کاسبه، اما خرج امسالش با دخلش نمیخونه، درآمد کمتر از هزینه بوده، حال 10 میلیون کم آورد، باید بذاریم بره ربا بگیره، باید بذاریم بریم گیره 22%، 23%، کار بانگی بشه؟ نه، خدا همچین اجازهی به ما نداده. میکوشن، مشکل رو حل میکن. اگر در هر مسجدی، در هر حسینیهی، در هر محلی مردم این چنین باشن، تو محل گرفتار نمیمونه، تو شهرم گرفتار نمیمونه، مؤمن مجبور نمیشه بره آبروشو پیش هر کسی هزینه کنه برای اینکه مشکلش حل بشه. بی تفاوتی معصیت سنگینیه. این روایت در کتاب شریف اصول کافیه، خیلی تکون دهنده است. من اصبح ولا یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. پیغمبر می‌فرماید کسی که در فکر حل مشکل مردم مسلمان نباشه مسلمان نیست. اصلا آدم باید با همین فکر زندگی کنه، با همین فکر. ما دوستانی داشتیم در تهران 40 سال پیش بیشتر، اومدیم دور هم دیگه نشستیم برای پیاده کردن این روایت که ما از اونایی نباشیم که پیغمبر میگه دین نداره کسی که در مقام حل مشکل مردم بر نمیاد. گفتن چیکار کنیم؟ من دوتا طرح بهشون دادم. یه طرح گفتم که تو این جمعیت و با تشویق این جمعیت عصرای جمعه، 5 تا 5 تا، 3 تا 3 تا، بریم بیمارستان ها بپرسیم از دکترا، از خود مدیریت بیمارستان، بیمار تهرونی، بیمار شهرستانی که دغدغه تسویه حساب مریضشو داره دارین تو بیمارستان، دیدیم فراوونه، پول رو هم میذاشتیم، بدهی بیمار رو به بیمارستان میدادیم. اگه شهرستانی بود جا میگرفتیم، پول جاش هم میدادیم. اگه روزی بود که میخواست بره شهر خودشون، قطار، اتوبوس، بلیط میگرفتیم و میفرستیدمشون. و این کار ریشه دوم و بعد مردن دوستان ما ارث رسید به بعضی از بچه‌ها. یه کار دیگه هم که کردیم، اومدیم گفتیم جداگانه ماهی 10 تا 1 تومن، قضیه مال سال 50 است، ماهی 10 تا 1 تومن هر کدوممون بذاریم وسط. پول خیلی شد. در منطقه ری یه زمین بزرگ خریدیم، پولمونم رسید. یه ساختمان 4 طبقه بزرگ با همه تجهیزات زدیم، مجوزم گرفتیم برای دبستان. سال اول 30 تا بچه یتیم قبول کرد، بیشتر نه، یعنی به اندازه لقمه دهنمون کارو شروع کرد. این 30 تا قبول شدن، خوبم درس خوندن. این 30 تا رو کاری کردیم با اینکه 7 سالشون بود، رو مادراشون برای نماز و روزه و اخلاق اثرگذاری کنن. البته مادرها رو هم دعوت می‌کردیم، کلاس می‌ذاشتیم براش. سال بعد 30 تا قبول کردیم، شدن 60. اولیا رفتن دوم و اولیام که اول بودن. سال بعد 30 تا دیگه. اینا هم اینطوری رشد کردن، دبیرستانی شدن، بسیاریشون هم تو کنکور زمان شاه قبول شدن. الان ما یه گروه عظیمی رو داریم، آخون توشون هست، مهندس هست، دکتر هست، تاجر هست. اینا همون بچه یتیمایی بودن که مادراشون نون شب نداشتن بهشون بدن. ولی از ترس این روایت که نکنه قیامت خدا به ما بگه شما دین ندارین، مسلمان نیستین، این کارو کردیم، خوبم گرفت. دیگه الان تبدیل شده به یه شجره طیبه. چقدر خانواده ها از طریق این مدرسه و دبیرستان متدین شد، چقدر خانواده های ایتام بی نماز نمازخون شدن، چقدر مادرایی که به حجاب اهمیت نمی دادن از طریق بچه های این مدرسه با حجاب شدن. من اصبح ولا یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که در فکر حل مشکلات برادران و خواهران مؤمنش نباشه دین نداره. بالا هرچی میخواد نماز بخون، روزه بگیر. یه بخش عظیم دین ما خدمت به بندگان خداست. ما فقط دین عبادت نداریم. مگه خود من، خود شما از نوجوانی نشنیدیم درباره همه ائمه، یکیش امیر المومنین که سحر روز 22 ما رمضون یتیمای کوفه، نیازمندان کوفه، مستحقای کوفه دیدن اونی که هر شب به طور ناشناس می اومده در خونه ها کفش میذاشته، لباس میذاشته، خورما میذاشته، پول میذاشته، نون میذاشته، نیومد. بالاخره پیجویی کردن این آقا کی بوده؟ اگر مسافرت میخواست بره و به یه شکلی ما میفهمیدیم، فهمیدن امیرالمومنین بود یا زین العابدین یا امام صادق. روزی که بدن زین العابدین و امام باقر میخواست غسل بده، شیعیانی که تو حیات بودن و کنار غسل بودن دیدن پشت شانه زین العابدین پوست جمع شده و سیاه شده، تو همه گریه کردن. به امام باقر گفتن یا ابن رسول الله، این جای چه اسلحه‌ایه که مثل پوست ماهی که تو مکتبه سرخ بکنن جمع بشه، هم جمع شده هم سیاه شده؟ فرمود جای هیچ اسلحه‌ای نی، این جای 40 سال نیمه شب گونی پر جنس به دوش کشیدن برای فقرای مدینه بوده، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی. تو محبت کردن ما رو مقید نکردن که فقط اهل محبت به مؤمن به شیعه باش، نه، یه پیرو و اهل بیت باید به مسیحی، به یهودی، به سنی، به شیعه، به نیازمند با محبت بی منت کمک بکنه. این خصلت قلبی مردان و زنان مؤمنه. من یه دوستی داشتم تهران، خیلی آدم بزرگواری بود، از سادات بود و از نسل مرحوم قائم مقام فراهانی استاد امیر کبیر بود. این همسرش خیلی سر پا بود، با خانواده ما هم رفت آمد داشت. همسرش مریض شد و از دنیا رفت. من شب بعد دفن همسرش رفتم دیدنش، دیدم خیلی شدید گریه میکن. بهش گفتم گریه خوبه اما نه این گونه بیتاب و با جزع و فزع. گفت دلم آتیش گرفته. گفتم برای چی؟ گو برای این که زنمو نشناختم. از این که نشناختمش قلبم داره میسوزه. گفتم چطور نشناختیش؟ گو برای این که تو تشییع جنازش و تا دفنش بالای 100 خانواده با بچه‌هاشون دنبال جنازه می زدن خودشونو، هیچ کدوم هم ما نمی شناختیم. بعد ما سوال کردیم شما این خانوم رو از کجا می شناسین؟ گفتن 20 سال این خانوم مشکل ما رو حل کرده، دختر ما رو شوهر داده، جازیه به ما داده، پول بیمارستانمون رو داده. بعد فهمیدم خانوم من یه مش خانوم متدین و دور خودش جمع کرده بود، من خبر نداشتم. اینا پول رو هم میذاشتن و مشکلات خانواده ها رو حل می کردن. می گفت دلم آتیش گرفته که چرا نشناختمش، ای کاش می شناختم بیش از اونی که بهش احترام کردم احترام می کردم بیش از اون. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. اهل ایمان مرد و زنشون شبشون نورانی ترین شب، روزشونم زمان بهترین خدمت، بهترین خدمت. مؤمن چقدر فوق‌العاده است. من یه مرکز استانی منبر می‌رفتم، میدونید کجاست، حالا نمیخوام اسم ببرم، شهر بزرگی، شهر قدیمی، شهر نسبتاً ثروتمندیه. یه شبم منبر که اومدم پایین، اون آقایی که منو دعوت کرده بود گفتش که ما هر شب از یه مسیر معین میرفتیم خونه، من میخوام امشب شما رو از یه مسیر دیگه ببرم. بودم هر جوری میلت. اومدیم توی خیابون آباد اون شهر، یه جا ترمز کرد، گفتیم باغ رو نگاه کن. یه باغ بزرگی بود وسط شهر، شاید 20,000 متر. گفت این ساختمون وسطشو نگاه کن، 3 طبقه است. حالا بریم خونه داستانشو برات بگم. اومدیم خونه، منم که کشته مرده اینجور قصه ها، گفتم بگو. شام بخوریم و بگم؟ نه همین الان بگو. اون روزی که ایشون اینو برای من نقل کرد سال 65 بود، سال 65، 30 سال پیش. گفتش که 60 سال پیش که الان میشه 90 سال، تو 60 سال پیش جلوی بازار این شهر ما من دیدم یه میدونه که مردم اول وارد این میدون میشن، میدونم خیلی بزرگه، تو میدونم سکو داره برای باربرا، پیر مردا پیر زنا بازار که در میان خستن میشینن رو اون سکوها که قدیم همه خونه ها داشت. حالا همه جور برکت و اما گرفتن، خونه هامون شده اروپایی و آمریکایی، از اسلامی بودن در اومده، بازارامون هم شده پاساجایی که مرکز انواع گناهانه. اما قبلا بازارامون تیکه به تیکه مسجد داشت و حوزه علمیه، زوران مسجدان رانه بود. گودم بازار رو دیدم، میدونگارم دیدم. گو خوب حدود برج دی، گو چون منطقه ما کویریه هوا خیلی سرده، دی و بهمن و اسفند، حدود برج دی یه تاجر بازار نماز جماعتشو میخونه، عباشو میندازه رو دوشش، چون سردم بود، از بازار میاد بیرون. هیچکی تو اون میدونگا دیگه نبوده، بازارم تعطیل شد. روی یه دونه از این سکوها میبینه یه بچه 8-9 ساله خابیده داره میلرزه. میاد جلو، بلندش میکنه، نوازشش میکنه، بهش میگه خیلی هوا سرده، چرا نمیری خونتون؟ میگه من بابا ندارم، مادرم هم شوهر کرده، منو ولم کرده، اینجور زنام قیامت به خاطر بیرحمی باید برن جهنم، چون پیغمبر میفرمد رحم نکنی بهت رحم نمی کنن. اگه میخوای محبت بهت بکنن محبت کن. بهش میگه بلند شو بیا دنبال من، میارتش خونه، زیر کرسی میخوابونتش. به همسرش میگه صبح تمام لباسای اینو عوض کن، نونوارش کن. میاد توی مدرسه اسم این بچه رو مینویسه به نام خودش. اون وقت هم که خیلی پیجوی مسائل نبودم. بچه میره مدرسه، این تاجر میاد این باغو میخره، باغ به این بزرگی رو با پول خودش این سه طبقه رو میسازه، تو شهر میگرده، هر چی بچه یتیم بود در دو بخش جداگانه دخترونه و پسرونه میاره اینجا، صبحونه شونو میده، نهارشونو میده، شامشونو میده، لباسشونو میده، یه قسمت ساختمون و مجوز میگیره، مدرسه قرار میده. تا زنده بود این یتیما رو رسوند به مقامات بالا، یا دکتر شدن یا مهندس شدن یا چی شدن. خود اونا بعد مردن این آقا این محل رو میگردونن. الان همه مخارج اینجا رو همون بچه یتیمای گرسنه 25 سال پیش میدن. این مؤمن، مؤمن یعنی دلسوز، یعنی با محبت، یعنی مهربان، یعنی نرم، یعنی دغدغه دار. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. بقیه آیه شریفه هم که 6 قسمت دیگه داره، طلبتون من یادم نمیره که تا امشب چی گفتم، چون تمام منبرای سالای گذشته رو نوشته هاشو دارم همراه، همه با تاریخ، با آیات، با روایات. من فراموش به خواست خدا نمی کنم که چی گفتم تا امشب. اگر دوباره خدا لطف کرد اومدم و شما رو زیارت کردم، 6 خصلت دیگه آیه رو براتون توضیح میدم و تمامش میکنم. چقدر زیبا میگه سعدی، بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب چون فردا شب دعای کمیله جبران روزه فردا شب و من امشب داشته باشم، اکثر شنیدید من مصائب خود ابی عبدالله علیه السلام رو میخونم، وابستگیم به ابی عبدالله بسیار شدیده، از لطف و رحمت و محبت پروردگار. این حسین است شز پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی این حسین است کز غبار خاک او حور جنت توتیایی می کنم. این حسین است کز برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکند. کشتی ایمان ز طوفان ایمن است تا حسینش ناخدایی می کنه. بعد از ظهر روز 28 صفر لحظاتی که به جان دادن پیغمبر مونده بود فرمود علی جان افراد و بگو از کنار بستر من برن بیرون، خودت بمون، زهرا بمونه، حسن و حسین و زینبم بمونن، با محبت عذر همه رو خواست و همه رفتن. فرمود در رو ببن، کسی نیاد تو اتاق دیگه، کم کم زمان رحلت رسید، همه دارن گریه میکنن. پر قیمتی ترین گوهر آفرینش داره غایب میشه، دستور دین سینه محتضر و وقت مردن سبک کنی. ولی پیغمبر اکرم عکس این برنامه رو عمل کرد، صدا زد علی جان حسینو برد و بیار رو سینه من به خواب. حسینو برد رو سینه پیغمبر، امیر المؤمنین و زهرا و امام مجتبا و زینب دارن نگاه میکنن. اون وقت حسین 7 سالش بود، امام مجتبی 8 سال، زینب کبری 6 سال. خواهر داره نگاه میکنه، یه مرتبه دیدن دست انداخ گردن ابی عبدالله، داره پیشانیشو میبوسه، لب و دندانشو میبوسه، زیر گلوشو میبوسه. و مرتب داره میگه مالی و یزید، خدایا مگه من با یزید چی کار کردم؟ پنجاه سال بعد خواهر اومد کنار گودان، دید همونی که دم مرگ پیغمبر رو سینه پیغمبر خوابیده بود، حالا با بدن قطع قطع روی زمین افتاده، نشان گلوی بریده رو بغل گرفت. اول رو به جانب پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتیل، خدای این سر بریده رو از ما بپذیر. بعدم رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله، هزا حسین که مرملون به دمو، یا رسول الله ببین همه بدن حسینت غرق خونه، مقطع الاعضا. یا رسول الله ببین حسینت بدنش جای درستی نداره، مسلوب الامامت و الرضا، بیا ببین لباساشو غارت کردن. بعد رو به خدا بی عبدالله کرد، حسین من خیمه‌امونو سوزوندن، حسین من بچه‌هاتو کتک زدن. حسین من حالا دارن ما رو از کنار تو میبرن عزیزم، حسین من اگه میذاشتن میموندم کنار بدن، انقدر ناله میزدم تا بمیرم. حسین من، حسین من دعا کن که زینب بمیرم، نباشد که بعد تو ماتم بگیرم. برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، وارحم امامنا و شهداءنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا.